فرد امینی باشه، حالا پیامک براشون اومد میتونن ببینن. و البته اصلا نیازی نیست که حتما شما به پیامک توجه کنید. اونایی که این سامانه رو ثبت نام کردن میتونن هر 10 روز هر 15 روز یه بار اونجا وارد بشن، ببینن اگر اختیاریه جدیدی اومد اون رو ببینن و طبق اون عمل کنن.
بسیار خب، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اجتماعی رو میشنوید با موضوع خدمات الکترونیک در قوه قضاییه و در خدمتتون هستم من مرتضی خوشکام به همراه جناب آقای دکتر وحدانی نیا معاون محترم قضایی رئیس کل دادگاه عمومی و انقلاب تهران، جناب آقای دکتر مجید جعفری رئیس محترم شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران و جناب آقای احمد علوی وکیل محترم پایه 1 دادگستری. بخشی رو بشنویم، باز خواهیم گشت. فراموش نکنید سوالاتتون رو با موضوع خدمات الکترونیک در قوه قضاییه میتونید به 30,000-10,035 ارسال کنید. خب شنوندگان عزیز، همراهی می‌فرمایید گفتگوی اجتماعی رو فراموش نکنید. 30,000-10,035 رو برای ارسال سوالاتتون در مورد موضوع برنامه امروز، یعنی خدمات الکترونیک در قوه قضاییه. خب جناب آقای علوی، قصد داشتم که خدمت شما بیام و ادامه مواردی که صحبت می‌کردیم در حوزه بیرونی، حالا به تعبیر من خدمات الکترونیک، چون یه قسمت داخلی داره و فرآیندهای داخلی اساتید و کارشناسان محترم فرمودن، در مورد خارج از در حقیقت قوه قضاییه و آن بخشی که مردم می‌بینند مواجه هستند، مثل همین سوالی که پرسیدیم راجع به سنا و نکاتی که مترتب بود و وکلای محترم. زمین این که موارد قبل رو هم پیگیری می‌فرمایید، راجع به اطلاع دادرسی هم بگید که ظاهرا باز این گلایه‌هایی هست، مثل همون مفقودی که خب توضیح فرمودن که نکتهش چیست، مفقودی علل اطلاق به قول معروف نداریم و پیدا میشه شاید در دسترس نباشه. راجب اطاله هم یک مقدار حرف و حدیث هست، مثل همون 5-6 ساعتی که شما فرمودید یا کم و بیش. نظرتون چیه در زمینه اطاله موجود در خدمات رسانی قوه قضاییه در حوزه الکترونیک؟
خدمتون عرضم که حالا در خصوص مطالبی که خدمتون عرض کردم، مهمترین مطلب از باب این که سامانه یا همون خدمات الکترونیک قضایی ما الان به اون منصه ظهور نرسیده، اینه که هیچ گونه تبلیغ و یا هیچ گونه آشنایی ما نیومدیم زمینش رو ایجاد کنیم برای عموم مردم. عموم مردم یعنی دیگه مبتلا به، قاعدتا همیشه توی این مراکز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با ما مراجعه دارن و شاید بیشتر وقت مشاوره، حالا وکلا که میگن حالا تو دفاتر خودشونه، بیشتر توی همچین فضاهاییه. چرا که عموم ناآگاه نسبت به این رویه و به طور مثال ورود میکنن به دادسرا یا ورود میکنن به دادگاه، بهشون میگن باید مراجعه کنین دفاتر خدمات قضایی، میگن آقا لیست دفاتر خدمات قضایی، میگن لیست دفاتر خدمات قضایی اینجا موجود نیست، به طور مثال بپرسین یا اینترنت سرچ کنین مثلا تا بتونین پیدا بکنین.
این رو فرمودید که در مردم و مراجعه کننده ها وقتی که باهاشون مواجه میشه تو مراکز قضایی،
در مراکز خدمات الکترونیک قضایی
و در مجتمع قضایی معمولا نصب شده است. احتمالاً در سطح شهر منظور جای علوی است که دفاتر وکلای محترم بعضی ها ممکنه در اختیار نداشته باشند یا دفاتر خدمات قضایی ممکنه این رو در اختیارشون قرار ندن و چون بیشتر آدرس خودشون مد نظرشون هست، آدرس سایر دفاتر رو نصب نداشته باشن، که البته این نقصی است.
این نقصی البته دیگه
باید باشه، ولی در دادگاه ها در مجتمع ها همیشه تاکید میشه به وجود داره. یعنی تو مجتمع های متعدد من دیدم که حداقل در بخش دفتر کل و این اطلاعات وجود داره، میتونن بگیرن و نزدیکترین دفتر به محل سکونت خودشون رو شنوندگان عزیز پیدا بکنن.
البته این نکته ای داره که لحظاتی بعد در خدمت شما خواهم بود، خواهم پرسید، با حوزه فرهنگسازی هم مربوط میشه. بله میفهمید جناب.
خدمت عرضم همونجوری که جناب دکتر فرمودن، بله در حالا اون مراکز یا نشانی ها معرفی میشه، ولی به طور مثال حالا یه محدوده رو اگر ما بخوایم در نظر بگیریم، بگیم محدوده شرق تهران،
بله،
اون فاصله دفاتر خدمات قضاییشون با یعنی مسافتیشون با اون یعنی دادگاه و مراجع قضایی که هست یه مسافت خیلی طولانیه. حالا این یه مبحثیه که میگیم انشاءالله رفع میشه و در ابتدای هم هستیم، ولی از باب اطاله دادرسی من فقط یک مثال، من اصلا دیدم دیده انتقادی نیست، من فقط دیدم اینه که شنوندگان محترم و مردم عزیزمون اگر میخوان مراجعه بکنن فکر نکنن که فقط برای خودشون داره این اتفاق میفته. ما قطعی داریم، قطعی سیستم داریم و این حالت تردد رو داریم که وقتی مراجعه میکنن میبینن که چقدر مثلا باید شماره بگیرن و تعداد نفرات هستن، ولی از باب حالا کاری خود ما و فکر میکنم همکاران وکیل در دوره‌های قبل، حالا منصرف از مزایایی که داره، ولی در سالیان قبل این بود که مراجعه میشد واحد ارجاع میومد، ارجاع میداد به شما، حالا در خصوص تر دعاوی مثلا شکوایا میگیم، شکایات کیفری میگیم، و بعد میگفتن آقا مراجعه کنی، حالا مراجع انتظامی یا پزشکی قانونی یا هر چیزی. ولی الان از زمان ثبت یک حالا دادخواست یا شکواییه تا زمان ارجاع و اینکه ما مراجعه بکنیم برای پیگیری پرونده، یه طول مدت، حالا یه بازه زمانیه که حالا روزشو، ولی این بازه زمانی از نظر یعنی برای وکلا الان شده یک دغدغه. چرا که
قبلا میشد با رایزنی و پیگیری مستقیم
دائم مراجعه میکردیم میگرفتیم انجام، ولی
چون سیستم پاسخگوه و منتظر پاسخ سیستم شد. بسیار متشکر. یک مهمان تلفنی هم داریم، جناب آقای جلیل رحیمی، عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس. من جنبندی عرایزمون تا اینجا رو بگم با کارشناسان محترم، احتمالا تایید میفرمایید که قوه قضاییه حرکت خوبی رو شروع کرده، جدا از این که تکلیف بوده، جدا از این که تو در حقیقت به عنوان یک قطعه از فعالیت دولت الکترونیک و خدمات الکترونیک کشوری باید باشه، در خود قوه قضاییه هم باید این اتفاق میافتاد برای تسریع و تسهیل و جلوگیری از اطاله دادرسی و سایر مفاد اون. اما مشخصه که قطعات دیگری هم باید ملحق بشه و کامل بکنه و کامل کننده این بشه. جناب آقای رحیمی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی. موضوع برنامه ما خدمات الکترونیک در قوه قضایی است.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و مهمانان عزیز و بزرگوار شما و مردم شریف، در خدمت شما هستم. من مباحث رو چون ناقض شنیدم و چند
دقیقه
هست من خدمت شما هستم. بله
خواهش میکنم، چون که به هر حال عزیزان ما و نمایندگان ملت بعضن از داخل صحن یا به هر حال جلساتی ما ارتباط میگیریم باهاشون، خیلی خلاصه و مختصر خدمتتون بگم که موضوع راجع به خدمات الکترونیک در قوه قضاییه بود و نکاتی مطرح شد من باب این که چرایی این قضیه و اینکه الان در چه سطحی قرار داریم. اما سوال من از شما به عنوان یک عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی این هستش که یک، آیا اقدامات انجام شده رو کافی که قطعا نیست نمره مثبت و مناسبی میدید، یا اینکه نظرتونه که یک جهشی باید واقعا صورت بگیره در این زمینه؟ دو، اینکه از دیدگاه وظایف ذاتی مجلس و نظارتی مجلس محترم، خصوصا کمیسیونی که شما تشریف دارید، ارزیابی‌های ادواری داره از این خدمات الکترونیکی که دوستان ما در قوه قضاییه ارائه میدن؟ و سه، خب به هر حال مسائل حمایتی و بودجه‌ای و موارد دیگه هست.
خواهش می‌کنم. ببینیم، ما وقتی که انتظارات از یک دستگاه رو از جمله قوه قضاییه رو مطرح میکنیم برای دادن خدمات، باید امکانات و توان اون قوه و اون توان اون دستگاه رو به صورت واقعی بسنجیم. قوه قضاییه ما با حجم بسیار بالایی متاسفانه از مراجعات و تشکیل پرونده مواجه هست، نه تعداد قضاتی که ما داریم، نه زیرساخت‌های دولت الکترونیک، نه امکانات و بودجه‌ای که قوه قضاییه داره کفاف پاسخگویی و به اصطلاح متناسب با پاسخگویی به این حجم از مراجعات نیست. حالا اینکه چرا همچین حجمی از مراجعات ما داریم و کجای عالم همچین حجمی از به اصطلاح پرونده سازی و مراجعات وجود داره بحث متفاوتی است. اما در حوزه خدمات الکترونیک قوه قضاییه میدونه ما در برنامه ششم مجلس شورای اسلامی تکلیف مشخصی رو معین کرده برای بعضی از دستگاه‌ها، از جمله بحث خدمات الکترونیکی که در قوه قضاییه مطرح است و بحث دولت الکترونیک به صورت عام. قوه قضاییه الان یک حرکت مثبت و سازنده رو شروع کرده و گستره به اصطلاح خدمات رسانی حوزه الکترونیک تقریبا به نحوی هست که میشه اون رو مطلوب ارزیابی کرد. منتها ما چند تا مشکل داریم. از یک طرف فرهنگ سازی لازم وجود نداره، در سطح جامعه اطلاع رسانی لازم انجام نشده در سطح جامعه. از طرف دیگه به دلیل اینکه این زیرساخت‌ها هنوز ضعیف هست، ما در واقع داریم کار سنتی و کار الکترونیک رو در کنار هم انجام میدیم. یعنی فرد بعد از اینکه میاد در سامانه ثبت نام میکنه، یک کد به اصطلاح مخصوص به خودش رو دریافت میکنه که حالا اگر احضاریه‌ای داره، نتیجه پرونده‌ای داره، رأی داره، اعتراضی داره، این رو از طریق سامانه الکترونیک انجام میده، دقیقاً همون رفتارها رو باز باید در شیوه سنتی ادامه بده و این باعث سردرگمی مردم شده، باعث اطالی دادرسی شده، باعث شده که این فرایند پیچیدگی به اصطلاح چند برابر پیدا کنه، هم وکلای عزیز، هم قضات شریف، هم مردم دچار مشکل هستند.
بله درود بر شما. جان کلام رو فرمودید میام کلامتون، هم بحث این که در حقیقت کار ترکیبی داریم انجام میدیم، هنوز در حقیقت به معنای واقعی الکترونیک نشده، و بحث فرهنگ سازی. حالا عرض من این هستش در حدودا یک دقیقه‌ای که در خدمتتون هستیم، یک تا دو دقیقه، این که خب هم مجلس محترم احتمالاً عنایت‌های لازم رو داره در حمایت از مباحث بودجه‌ای مثلا مربوط به فرهنگ سازی و بحثایی که حالا تو لوایح قوه قضاییه میاد، برای این که به هر حال این قطعات دارای نقص احتمالی رو تکمیل بکنه. اما ادامه عرض من ناظر به این هستش که آیا دوستان ما در کمیسیون خودشون هم سعی میکنن تا با طرح‌های تکمیلی به کمک قوه قضاییه بیان؟ یعنی به هر حال نقد سازنده خوبه، ولی خب یک راه حلی هم باید ارائه بشه دیگه. خب دوستان دارن خودشون کاراشون رو میکنن، کمیسیون تو این زمینه فعالیت ویژه‌ای داشته؟
ببینید، ما در حوزه بودجه رو اول عرض کنم، ما در حوزه بودجه قوه قضاییه، چون میدونید کمیسیون ها بر اساس تقسیم بندی موضوعات بودجه، هر کمیسیونی به بودجه دستگاه خاصی رسیدگی میکنه. قوه قضاییه در اختیار ماست، در کمیسیون قضایی. ما در هیچ سالی در این 3 سالی که مثلا عمر مجلس دهم بوده، یک ریال از بودجه قوه قضاییه کم نکردیم. نه تنها کم نکردیم که هر درخواستی قوه قضاییه داشته برای بهبود بودجه، این رو در حد توانمون انجام دادیم. منتها یه مشکل اساسی داریم. حجم کار قوه قضاییه و دستگاه‌هایی که مرتبط با قوه قضاییه هست و خدماتی که باید قوه قضاییه بده، به نظر ما خیلی بیش از حد و بیش از توان این قوه هست. ما این رو مثلا در بحث جداسازی بعضی از سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضاییه، مثل سازمان ثبت اسناد املاک، مثل پزشکی قانونی و امثال هم، داریم روش فکر می‌کنیم که بخش از بار رو از روی دوش قوه قضاییه بردارید، یا از طرف دیگه تلاش می‌کنیم که در ایجاد زیرساخت‌های لازم دولت الکترونیک و خدمات الکترونیک قوه قضاییه، اگر اینها نیاز دارن به این که بودجه اینها افزایش پیدا کنه، خدمات دهی اینها بهتر بشه، به قوه قضاییه کمک کنیم. ولی در بحث لوایح قضایی، میدونید که ما در مجلس شورای اسلامی وقتی اگر طرحی رو ارائه کنیم و این طرح بار مالی داشته باشه، شورای محترم نگهبان اون طرح رو رد میکنه. ما تو حوزه های اعطای بودجه یا دادن امکانات بیشتر به قوه قضاییه دست ما بسته است، ولی دولت میتونه قوه قضاییه از طریق دولت یا به صورت مستقیم طبق قانون لایحه‌ای رو به مجلس شورای اسلامی بیارن. ما از نظر حمایت در قوه قضاییه و تاکید بر ضرورت انجام این کار در قوه قضاییه هیچ مخالفتی نداریم و واقعا اجماع نظر داریم.
اون دلیل شورای نگهبان هم دلیل قانونیه دیگه، میگه خود دولت یا خود قوه قضاییه باید طرح رو تو بودجهش دیده باشه، شما نباید طرحی بار کنید که بودجهش رو ندیده باشن، درسته؟
بله، ببینیم قانونا طرحی که بار مالی داشته باشه رو شورای نگهبان رد میکنه،
باید از طرف خود قوه
تکلیف مالایوتا برای دولت و برای دستگاه ایجاد میکنه. وقتی که اینا بودجه نداشته باشن، ما طرح رو تصویب کنیم
بله.
و یک وظیفه اضافه رو برای دولت بخوایم بار اضافه مالی ایجاد کنیم، شورای نگهبان
این رو تبقیم نتره. اما راه حل عکسش اینه که خود قوای محترم تدبیر کنن تو بودجه سالانشون ببینن. بسیار متشکرم از شما جناب آقای جلیل رحیمی، عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس. چه خوب که اعضای محترم کمیسیون ها تخصصی فقط از جهت اون موضوع خاص، مثلا فقط قضایی در این مورد خاص، فقط یک تخصصه نباشن و مثل جناب آقای رحیمی که حالا در خدمتشون بودیم، اشراف داشته باشن به حوزه الکترونیک و موارد دیگه که بود. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش می‌کنم، موفق باشید.
زنده باشید. خب ما حدوداً 9 دقیقه وقت داریم، به هر بزرگوار تقریباً 2 تا 3 دقیقه میرسه. یک نکته ای رو جناب آقای عهدنونیا فرمودند راجع به فرهنگ سازی، من یک نقدی رو خیلی مختصر داشته باشم، چه بسا این باعث شه یک نکته کوچیک مثل همون مواردی که اخیراً با تدبیر رئیس محترم قوه قضاییه راجع به لباس زندانیان اصلاح شدش داشته باشه و به یک اقدام مثبتی بی انجامه. اونم اینه که اطلاع رسانی داخل مجتمع صورت میگیره، لیست‌ها رو زدن خیلی بزرگ و خوب، بعد میگن که اونجا گوشی نمیتونی، دوربین نمیتونی، بعد دوباره بعد با کاغذ مثلا 40 تا رو بشینه بنویسه. و اینا هم چون بعضیاشون تلفن‌هاشون عوض شده، مثلا یه ماه بالاخره این برگر الان که ما میزنیم ممکنه 3 ماه بمونه، 1 سال بمونه، دفاتر عوض میشه، آدرس‌هاشون، چه بسا بهتر این اطلاع رسانی‌ها بیاد خارج مجتمع. چون اگه معذوریت حالا حمل اشیاء ممنوعه داریم یا وسایل الکترونیک مازاد، چه بسا این اطلاع رسانی اگه بیرون انجام بشه، خب خیلی از این ازدحام داخل کمتر میشه، چون بعضی از مجتمع واقعا جا دارن. این در حد یک نقد کوچک بود. اما در حوزه فرهنگ‌سازی هم بفرمایید که حالا اگه چالشی دارید یا اگه نکته‌ای دارید یا راهکاری دارید که بشه تو حوزه فرهنگ‌سازی کار رو به پیش ببریم، هم با رویکرد داخلی قوه قضاییه و همکاران و فرایندی که داخل انجام میشه، هم دفاتر و بعد مردم، حالا اگر فرصت نشود در خدمت جناب آقای علوی خواهیم بود.
ببینین ماشون با معلول مبارزه میکنیم و علت جای دیگه هست. ببین بیشتر پرونده‌های ما الان در حوزه حقوقی مسائل چک و سفته است. اگه بانک ها بیان در ابتدایی که حساب باز میکنن و چک دست چک میدن، اگه بیان از مشتریان خودشون با قوه قضایی هماهنگ باشن، با همین سامانه صنا که همکارمون اشاره کردن که بیان پست الکترونیک فعال بکنن، اون وقتی که مردم به مشکل به چک برگشتی مواجه میشن یا مطالبات مالی که میخوان مراجعه بکنن به دفاتر خدمات قضایی، ما در چون یکی از مشکلاتی که الان ما داریم بس همین آدرس هاست که در ابلاغ بعد مشکل میافتیم. ما اگر یا شرکت ها وقتی ثبت میشه، آدرس های بسیار سوری ثبت میشه، ما با مشکلاتی که مواجه هستیم. اون وقت اگر اساسا بیان اینها پای کار و قبل از اینکه دعوایی متولد بشه، در هنگامی که قرارداد است، در هنگامی که دست چک میدن، در هنگامی که برای شرکتی ثبت میشه، یه آدرس های واقعی باشه، ما بعدن در تشکیل پرونده ها حتی در جمعای الکترونیک که یکی از عیوبی که حالا وقت نشد که اشاره بکنیم، عیوب این دفاتر خدمات قضایی بحث آدرس های صحیح است که ارائه نمیشه و یا وجود نداره. ما فرهنگ سازی رو به نظر من باید در سمت علل از خارج از سیستم دادگستری، ابتدای ثبت قراردادها، ثبت شرکت ها، افتتاح حساب ها، یعنی بیان همه پای کار با قوه قضایی همکاری بکنن.
یعنی شما میفهمید که علل مختلفی داره. من به احترام شنونده محترممون 915-7378 مطلبی حالا مرتبط با فرمایش شما گفتن، گفتن که مثلا یه مشکلی داشتیم، رفتم بالاخره کاری بگیرم، با من برخورد شده، حالا کتک خوردم، ولی یه نکته حالا در حقیقت قضایی اتفاق افتاده. حالا حرف اصلی اینه، جان کلامی که گفتن مثلا مراجعه کردم، ثبت سلام کردم، ولی هیچ خبری نشده ظرف یک سال، چه بسا گردشکاری هم نداشته باشه طبق فرمایش شما. یعنی هر چیزی که ثبت میشه لزوما پاسخ متقنی نباید داشته باشه.
ایشون حتما یه مشکلی وجود داشته،
یا آدرسش ممکنه
باشه قطعا، یا پیامکش فعال نشده، یا پست الکترونیکش فعال نشده. ولی من بحث فرهنگ سازی که حالا چون فرصت نیست اشاره فرمودید، ببینید کسانی که به قوه قضاییه مراجعه میکنن مثل افرادی هستن که بیمار و به بیمارستان بلا تشبیه دارن مراجعه میکنن، یعنی فرد مجبوره،
اتفاقی افتاده
و چون خیلی از اینا حرفه‌ای هستن یا با وکلای محترم مشورت میکنن، آگاه میشن، میدونن که برای شروع حرکت در قوه قضاییه امروزه الزاماتی هست، اون مراجعه به دفاتر خدمات قضایی. قوه قضاییه اطلاع رسانی کرده، اصلا سایت داره، میتونن امروز دیگه توی گوگل یه سرچ بکنن، میتونن آدرس تمام دفاتر خدمات قضایی در کل کشور به دست بیارن. و کسانی که دنبال این موضوع هستن، یعنی دوچار پرونده هستن یا شکایتی شده، خود به خود این موضوع رو پیدا خواهند کرد و فرهنگ سازیش رو به هر حال مشکلی امروز وجود نداره. عملا هم که مراجعه می‌کنن،
فرهنگ سازی رو بهتره از ریشه و از اساس،
از ریشه و اساس در واقع.
متشکرم. یک شنونده محترم پای خط تلفن هست، ببینیم چه سوالی داره. سلام شنونده محترم، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
سلام، وقتتون بخیر، حال شما خوبه؟ ممنونم از این بحث خوب و ارزنده‌ای که دارید.
زنده باشید. خودتون معرفی کنید، بفرمایید از کجا تماس میگیرید و نکته‌تون هم بفرمایید که فرصتمون زیاد نیست.
من محمد موسوی هستم، صحبت‌ها رو میشنیدم.
از کجا؟ تهران؟
بله از تهران هستم. خواستم خدمتتون بگم همین حدوداً البته یک ماه پیش برای خودم کاری پیش اومد که توی وارد سامانه شدم. مدام میگفتش که به علت حجم بالای ترافیک امکان ارائه خدمات نیست. حالا من از کار میخواستم بگم که چی، حالا هر مثلا یک هفته طول کشید من وارد میزنم میشدم، میگفت حجم ترافیک مراجعات بالاست و امکان استفاده شما از خدمات نیست. و حالا یاد قدیما افتادم که قبلا حالا تلفن بود، زنگ میزدیم همش اشغال بود، کسی بر نمیداشت تلفن رو، میگفتن خیلی حالا یعنی سرشون شلوغه، جواب عرب رجوع تلفنی رو نمیدادن. حالا هم که اینترنتی شده میگن حجم ترافیک بالاست، باز کار را نمیفته. نمیدونم واقعا اینقدر مراجعات آره یا واقعا اینقدر مراجعات زیاده یا این که نه این خدای نکرده بالاخره میخوان یه کاری کنن که از رجوع بی نتیجه
نه متوجه شدم میپرسم از جناب آقای جعفری نکته دیگه‌ای که ندارید که
نه
مورد متشکرم با شما جناب موسوی خدا نگهدار خواهش میکنم خدا به شما این نکته ای که آقای موسوی فرمودن جناب جعفری اسخای میکنم یه چیز منطقی یعنی یا زیر ساخت ما کافی نیست یا حجم مراجعه بالاست که مراجعه کننده بالاست که بازم میشه با تامین زیر ساخت حلش کرد. حالا من نمیگم یک هفته حالا هر روز بوده هر ساعت بوده کاری ندارم ولی حتی چند بار اگه تکرار بشه سوال من اینه اگه من با چنین مشکلی مواجه بشم مراجعه کنم به دفتر قضایی یا مراکز قضایی میتونن خودشون ببینن و جواب من رو بدن یا نه؟
بله قطعا میتونن و حالا یک تمهیدی هم در سیستم اندیشیده شده که اگر کسی به هر حال ادعا بکنه که مراجعه کرده به سیستم و با قطعی سیستم مواجه بوده هر کدوم از همکارا که به سیستم دسترسی دارن میتونن در ببینن و اون گزارش بگیرن که آیا در اون روز که ایشون ادعا میکنه و حتی مثلا در یک دوره 20 روزه که مثلا ایشون میتونستن ببینن آیا کلن مثلا سیستم قطع بوده یا خیر نه قطعی سیستم رو اگر این قطعی سیستم رو میتونن احراز بکنن اگر واقعا قطع بوده باشه ممکن حالا همین ادعا موجب سوء استفاده بشه مثلا یک شخصی بخواد مثلا مهلت بیشتری برای خودش ایجاد کنه
پس سیستم قابل رهگیری از این جهت که آیا اختلالی داشته یا نه با توجه به اون
و در این حال حالا یک شخصی برحال حالا یا سیستم خودش ایراد داشت یا حالا کند بوده میتونه بیاد از اون برحال تصمیم قضایی که در پرونده هست و در همکارا بهش دسترسی دارن درخواست بکنه از اون یک تصویری بگیره یک فتوکپی با هزینه شخصی بگیره و مطلع بشه از این که برحال آخرین روند پرونده چی هست.
با توجه به اینکه فرصتمون تقریبا تمام هست اگر اجازه بفرمایید یه سوالم از جناب وکیل محترممون دارم چون از قوه قضاییه به نمایندگی از قوه محترم دوستان بودن جناب علی و جناب آقای دکتر وحدانی‌نیا از آقای علوی هم حالا اون طرف در حقیقت خدمات گیرندگان چون چیزی اولش یک دقیقه بیشتر نمونده به انتهای برنامه بپرسم متشکرم از شما. خب من سوال که زیاد دارم واقعا این بحثی که جاداش خیلی بیشتر صحبت بکنیم اجازه بدید این رو بگم که بحث مدیریت دانش و در حقیقت استفاده و فراوری از اتفاقاتی که میفته ارزیابیتون چیه تو فضای در حقیقت خدماتی مثل صنا و خدمات الکترونیک الان این اتفاق میفته که مثلا شما به سهولت بتونید ببینید که هر فرد چه پرونده هایی داشته و در حقیقت ثمره این اتفاقات باید خروجیش بشه مدیریت دانش و اتفاقی که اونجا میفته برای آمارها یا برای استفاده فردی یا وکلای محترم اگه بخوان سرویس و خدماتی رو به مردم بدن نظرتون چیه تو این زمینه اتفاقی افتاده تو قوه قضاییه نه شما عنوان سرویس گیرنده
بله به عنوان سرویس گیرنده اتفاق افتاده و اتفاق خیلی خوبی هم افتاده
در حد 23 سال
و من همون فقط میخوام دیگه مبحث رو جمع کنم مخلص کلام بگم فقط تنها چیزی که اینجا هست و ما تقاضا داریم و شاید یکی از دغدغه های تمام وکلا باشه اینه که در این دفاتر یک واحدی به عنوان واحد مشاوره قرار بدن برای مراجعانی که میان اونجا و نمیدونن چجوری طرح دعوا میخوام بکنن نمیدونن سامانه سنا چیه حالا از طریق صدا و سیما باشه میاد و اطلاع رسانی میشه ولی یکی از یعنی جای خالی یک مشاور یا چند مشاور در این دفاتر احساس میشه و من خواهشم اینه که اگر این برطرف بشه خیلی بهتر یعنی کمتر اطلاع دادرسی
میشه خیلی متشکرم از کارشناسان ارجمند جناب آقای وحدانی‌نیا جناب آقای جعفری و جناب آقای علوی و ممنون از شنوندگانی که همراه ما بودن میطلبه که خدمات الکترونیک در قوه قضاییه باز بهش پرداختش خیلی صحبت هست حالا انشالله در برنامه دیگه در خدمتتون خواهیم بود خدا نگهدار
برنامه گفتگوی اجتماعی رو از رادیو گفتگو در 54 دقیقه گذشته شنیدیم. ارتباطمون همینک برقرار شده با همکار گزارشگرمون جناب آقای احمد رضا صدر که در مراسم تشییع پیکر مطهر و پاک شهدا مقابل دانشگاه تهران حضور دارن. خدمت شما جناب آقای صدر عرض سلام دارم، سپاسگزارم از گزارش کاملی که برای شبکه رادیوی گفتگو ارسال میکنید.
خواهش میکنم، منم خدمت شما سلام عرض میکنم. آقای میرایی عزیز، همچنین خدمت شنوندگان خوب بزرگوار رادیو گفتگو، اجازه بدید من کلامم رو به با سلام به ساحت این شهدای بزرگوار آغاز بکنم. السلام علیکم یا اولیاء الله و احبا، السلام علیکم یا اسیاء الله و عبدا، السلام علیکم یا انصار دین الله، السلام علیکم یا انصار رسول الله، السلام علیکم یا انصار امیرالمومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار حسن بن علی الولی الناصح، السلام علیکم یا انصار ابو عبدالله. در خاطرم شد زنده یاد فاطمیون، یاد شلمچه، یاد فکه، یاد مجنون، یاد شهیدانی که حق را برگزیدند، با رمز یا زهرا حماسه آفریدند. بابک جان، این شهدایی که امروز آمدن اینجا نه فقط از فکه و شلمچه و از جزیره مجنون هستند که از کربلای پنج برای ما یادگار بازگشتند، از ولفجر هشت، از ولفجر دو، از عملیات رمضان، از عملیات محرم، از عملیات مسلمون عقیل، از ولفجر یک، از فکه، از تک دشمن در زبیداد و از تک دشمن در عملیات بیت المقدس، و نه فقط شهدای 8 سال دفاع مقدس و شهدای دوران جنگ، که در بین این شهدای بزرگوار ما شهدای مدافع حرم رو هم میبینیم. 152 شهیدی که امروز اینجا عین نگینی در دل جمعیتی که آمدن در مقابل دانشگاه تهران در حال تشییع شدن هستند و آمدن مردم گرد اینها حلقه زدند. این شهدای بزرگوار همه همون جوانهایی هستند که مردانه ایستادند و با نثار جان خودشون آنچه کردند این بود که ما امروز با آرامش و با امنیت زندگی بکنیم و هر چه داریم به برکت خون این شهدای بزرگواره. 116 نفر از این شهدا جزو شهدای گمنام هستند.
بله.
بابت جان، 34 شهید شناسایی شدند و خب عرض کردم دو شهید مدافع حرم هم در بین این شهدا هستن. اون چیزی که در بین این شهدا مشترک هست این که تمام این شهدا جزو شهدای تازه تفقد شده هستن، حتی دو شهید مدافع حرم که مظلومانه در مقابل با رژیم، در مقابل با گروه تکفیری داعش به شهادت رسیدن و بعد پیکر اینها مانده بود و به تازگی در تفحص که صورت گرفته شناسایی شدن و به کشور برگشتن. و چقدر مردم قدردانی داریم، چقدر مردم خوبی داریم. دیشب من با آموزه رفاه مقدس بودم و دیدم که اونجا چگونه عاشقانه گرد این شهدا شب زنده داری کردن مردم، و امروز که اینجا هستیم این حضور رو بیش از پیش میبینیم، حضور یک پارچه مردمی که آمدند و به زیبایی قدردان شهدا هستند. باور کن بابک، این عشقهایی که بر گونه ها داره جاری میشه مثل گلابیست که بر این تابوت ها پاشیده میشه و اونها رو بدرقه میکنه به سمت معراج شهدا. قراره که اینها در جای جای کشور، در هر نقطه کشور یک چراغ راهی باشن برای ما و یک بیرق معرفی مسیری باشن که واسه اونها راه رو گم نکنیم و بدانیم که برای چه رفتن و به دنبال چه رفتن و ما هم همون مسیر رو ادامه بدیم. حال هوای قشنگی داره اینجا، حال هوای عجیبی داره. وقتی آدم میره تو فایق فضای معنوی مثل یک امامزاده مینشینه، احساس میکنه هوا سبکه، فضا آرامه، اون اتمسفر عجیب رو شما اینجا هم احساس میکنید. شاید همین باشه که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه شهدا رو امامزادگان عشق میدونستن و تعبیرشون از شهدا امامزادگان عشق بود. اینجا شما احساس میکنید ملائکت الله حضور دارن و اینجا احساس میکنید هوا اینقدر سبکه که با هوای اطراف و خیابانهای این طرف و اون طرف فرق میکنه. حالا هوای عجیبیه، جای همه شنونده های خوب بزرگوارمون خالی، شنونده های عزیزی که دلشون میخواست اینجا در این مراسم بدرقه حضور پیدا میکردن، در این مراسم تشییع حضور پیدا میکردن.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب آقای صد. فرصتمون کم هست اما مراسم آغاز که بشه باز هم با حضرت عالی ارتباط خواهیم گرفت و شاید تا بدرقه پیکر پاک شهدا به سمت معراج و شهدا با شما ارتباط دیگر رو هم در فواصل پخش داشته باشه. ممنون از گزارش خوبی که برای ما ارسال کردید، به این امید که باز هم ساعت پیش رو با شما ارتباطی رو برقرار خواهیم داشت. از شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون باشه. در گوشه‌ای از خاک کم کم جات پیدا شد، کم کم